بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلا لزمه مثله جنسن و قدرن و صفتن. راجع به مثال دیروز دو تا نکته هست که عرض می کنیم. یک نکته این که اضافه وزیع را به عشره که می گوید بیتو که به مئه و وزیعت عشره، این مثال به همینجا تمام نیست. نه اینه که اصل مثال فقط همین مقدار هست که بیتو که به مئه و وزیعت عشره، چون این معنا حالا نداره. یه درهمون بعدش میخواد بیتو که به مئه و وزیعت و عشرتن درهمون، یعنی وزیعه عشره هم یه درهم هست. وقت اینجا بحث بود که آیا وقتی که میگه و وزیعت و عشره درهمون، آیا این اضافه را اضافه بیانیه بگیریم یا اضافه را اضافه لامیه بگیریم، و الا به صرف این که بیتو که به مئه و وزیعت و عشره، این که معنا نداره، که هنوز تمام نیست مطلب. پس یه درهمون این معلومه که بعد داریم در مثال و در کلام. یه وقت میگیم و وزیعت و درهمین من کل عشره، خود درهم مضاف الیهه. یه وقت نه، وزیعه را اضافه میکنیم به عشره، یعنی اون درهم را جدا ذکر میکنیم. در مثال اول کلمه درهم داریم و وزیعت و درهمین من کل عشره. مثال دویم فقط گفتیم وزیعه را اضافه به عشره کردند. این منظور این نیست که یعنی درهمش نداشته باشیم، منظور اینه که مضاف الیه وزیعه شد و گفتیم و وزیعت و عشرتین درهمون. این یه مطلب. مطلب دیگر این که بعضی دوستان میپرسیدن که آخه ما درهم بنا هست که کم بکنیم، اون واحدی که میخوایم کم بکنیم درهم هست، تصریح به درهم شده، وقت چطور در آخرش میرسیم به غیر درهم؟ این جوابش روشن هست. جواب اینه که این درهم علی سبیل تقلیب حالا هست، یعنی چون بیشترش درهم هست که خارج میکنی، منظور درهم هست. و الا اگه عبارت صریحاً این رقم گفته شده بود که هر ده یک واحدی برات میذارم کنار، هر دهی یه واحدی هم من میذارم برات کنار، ده درهم باشه یه واحد برات میذارم کنار، یعنی یه درهم. ده تا چی دیگه باشه، یکی از همون برات میگذارم کنار، از نوع همون. حالا ما تا نه تاش درهم داریم. اگه همینطوری که ایشون فرموده بودن، اگر که نه تا یازده تا میخواستیم حساب بکنیم که کلمه من را آورده بود روز یازده تا، اگه از اول گفته بود از هر یازده تا یکیش برای خودت، اینطور تصریح کرده بود، خب اونجا نه تا یازده تا 99 تا، در 99 تاش یکیش هی میدادیم به خودش، خود تازه یکی زیاد داشتیم دیگه، چون فرض اینه که 100 معامله هست. اون یکی را چه کار باید بکنیم؟ وقتی تصریح کرده بود که از هر 11 یکیش برای خودت، خب بالاخره میرسیدیم به اونجایی که بعد از 99 تا یه دونه عدد درهم داریم. اینجا همین جاییه که باید این را بکنیم 11 قسمت. حالا ولو این 11 قسمت دیگه 11 تا درهم نیست، اون یکی هم که میدهد به مشتری اون هم درهم نیست، ولی بالاخره 11 واحد درست میشه. حالا هر اسمی که داره، سابقا این اسما را داشتیم، پول مثلا، شاهی مثلا، این عباسی مثلا، این اسم بوده که او وقتا برای کسرها بوده که یه ریال را مثلا تقسیم بکنیم به نصف 10 شاهی، تقسیم بکنیم به نصف 5 شاهی، 4 تاش یک عباسی، دو تاش مثلا سنار، یکی شاهی، تازه شاهی هم باز تقسیماتی داشته، پول مثلا کمتر بوده، اسم کلمه پول اسم یه چیزی بوده برای کمتر از، هر شود که سنار و کمتر از، بله کمتر از سنار. خیلی خوب، پس واحد برای خاطر اینه، نه که همه داشت ما درهم باید خارج بکنیم، این چون بیشترش درهم هست اینطور گفته، ولی منظور اینه که هر دهتایی هم یکیش کنار، حالا هر دهتاش بگه هر چیه خوبه. این راجع به دیروز دوتا مطلب. مطلب چهارم اینه که تولیه، تولیه عبارت از اعطاء به رأس مال هست با سرمایه. فیقولو بعد علمه ما به سمن و ما تبعه، در تولیه هم البته علم هر دو به سمن لازم هست، علم به مخارجاتی که تعلق گرفته لازم هست. حالا وقتی دوتاشون این را دانستند، بایع برای مشتری هم اخبار کرد که این قد خرج برداشته، این قد خریدم، وقت صیغه‌اش را اینطور میخونه، فیقول بعد علمه ما به سمن و دنباله سمن، میگه ولی تو که هازل عقد، به تو واگذار کردم این عقد را، این معامله را، یعنی این فرشی که من خریده بودم مثلا به 1500 با همه بند و بیلش، حالا این عقد را واگذار به تو کردم، یعنی فرش برای تو، پولش هم تو بده، مثلا مخارجش هم تو بده. ولی تو که هازل عقد، تو به جای من این تو. فاذا قبل، هو میگه قبل تو، وقت لزمه مثله، اینجا به گردن او می افتد، مثل اون سمن و ما تبعی که به گردن بایع سابقا افتاده بوده، مثله جنسن، اون مثلا اسکناس داده، سمن گندم بوده، هر چی بوده، همون هم به گردن این می افته جنسش، قدرش هم همون مقدار، صفتش هم همون مقدار، طلای جید مثلا داده، طلای مثلا ردی داده، هر چی که داده صفتا هم همون به عهده اون میاد. سلام علیکم. ولو قاله، حالا در همین عقد ولیتو و عقد تولیت اگر عبارت دیگری را به کار ببره، بگه به تو که، عبارت این باشه، میفرماد اینجا اگر اینطور گفت این تتمه لازم داره، باید بگد که به سمن، به تو که به سمن، یا به تو که به ما قام علی، یا به تو که به ما تقدم علی. اگه بگه ولی تو که هاذ العقد، این همین تمام است، اونم میگه قبل تو، چون ولی تو که هاذ العقد این درش افتاده که این معامله به تمامه واگذار به تو، ولی اگر بگه به تو که دیگه سمن همراه نداره، به تو که یعنی حالا این مبی بره شما، خود در برابر چه خرد؟ اینه که اکمال لازم داره. ولو قال به تو که، یعنی در باب تولیت اگه صیغه را به لفظ به تو گفت، اکملهو به سمن، این ناقص هست حالا عبارت، باید سمن را دنبالش بیاره، بگه به تو که هازا به سمن، یا به معه مثلا، به الف، هرچی که بوده اسم میبره، او به ما قام علیه، یا سمن را اسم میبره اگه خرجای دیگه نداشته، یا به هر مقداری که قیمت به عهده او آمده، مثل مواردی که دلال و کیال و اینام داشته، خرجای دیگه هم داشته غیر از سمن، به ما قام علیه، به هرچی که پای او در آمده، و نحوه، یا ایتو عبارات بالاخره، حالا یا فارسیش یا عربیش، باید اضافه را داشته باشه. اما ولا یفتقر فی الاولا الی ذکره، برخلاف صیغه اول، اگه اول رو بگه که ولیتو که هاذ العقد، اون دیگه همینجا تمامه، چون تو ولیتو که هاذ العقد مدی و سمن و همه چی افتاده و تمام خودش. ولو قال ولیتو که سلعه، یا سلعه، احتمال فی الدروس الجواز، اگه صیغه تولیت را به این عبارت بخونه، بگه متا را به تو واگذاشتم، ولی تو که سلعه، اینجا چطور صیغه را ایرخمی بخونن، در دروس گفته بعید نیست که جایز باشه و این عبارت تمام باشه. تمام باشه ظاهرش اینه که یعنی عرض شود که سمن نخواد ذکر بکنی، بدون این که سمن ذکر بکنن، مثل عبارت اول که ولی تو که هاذ العقد باشه، تمام هست اگه تشبیه در این جهت باشه. اگرم نه، صرف این که آیا این صیغه را میشه خوند که به جای ولی تو که هاذ العقد بگن ولی تو که سلعه، اما بعدش بگم به سمن، به اون سمنی که خریدم، این هم در دروس فرموده باشه جایز هست. بعید نیست که منظورشون اولی باشه که ولیتو که سلعه هم به جای ولیتو که حاضر عقد می نشیند، یعنی دیگه بعدش نمیخواد به سمنه و مثلا فلان مقدار و اینها رو بگویی، همون خودش تمام هست. پنجم اب تشریک، پنجمین نوع معامله تشریک بود. اینه که می فرمان و تشریک و جائز، نوع معامله تشریک هم جائز هست. تشریک چیه؟ تشریک همونطوری که سابقا خوندیم اینه که بهره ای از اون چه مربوط به خودش و سهم خودش هست بره او قرار بده، نه تمام اون چه مال خودش هست. و هو ان یجعل برای مشتری فیه، یعنی در اون مبی، نصیباً، یه شرکتی هم برای او قرار بده. بما یخصه من الثمن، خب نصیب قرار میده، مثلا میگه نصف ثلث برای تو، در برابر چقدر؟ با بما با مقابله هست، یعنی در برابر اون مقدار ثمنی که اختصاص به این قسمت داشته نصف داده، از نصف چقدر پول او داده بوده در برابر نصف، نصف پولش در برابر نصف بوده، خب همین نصف هم حالا به عهده او میگذره، پس نصیبی برای او قرار میده در برابر اون که مربوط به همین نصیب هست از ثمن. به ان یقول شرکت که به نصفه به نسبت مشتریت، مثلا صیغه را ایتو میخونه، میگه شرکت که، به تضعیف بخونید، یعنی ثلاثی مزیدون فیه باب تفعیل هست، شرکت که به نصفه، یعنی تو را به نصف این مبی شریک کردم، پولش چقدره؟ به نسبت مشتریت، به نسبت همونی که خریدم، یعنی من 100 تومن دادم خریدم اصلش، حالا نصفش برای تو به نسبت همون که خریدم، یعنی به 50 تومن مثلا اگه او 100 تومن داده، به نسبت مشتریت. البته مع علمه ما به قدره، قبلا باید گفتگو شده باشه که اینقدر خریدم، ایناش گفتگو شده باشه. حالا بعد از این صیغه‌اش رو میخونم. این عبارت را به باب افعالم میشه ذکر کرد، یعنی اگه بگه اشرک تو که، اینم معنی این نداره، و یجوز و تعبیتهو بالحمزه. مثال دیگری داریم که اگر گفت اشرک تو که به نصف، اینطور بگه، دیگه نگوید به نسبت مشتریت، اونجا گفتین که شرکتو که به نصفه، این مال مبی، به نسبت مشتریت، اینم برای بیان ثمن. ولی اگر فقط بگه اشرکتو که به نصف، همین اسم ثمن نبره، میفهمه این کافیه. چرا کافیه؟ برای خاطر این که وقتی که میگه تو در نصف شریک، این معلومه که یعنی پولی هم که من دادم نصفش باید بیده، این دیگه همراش، اشرک تو کف نصف، به نصف کفا و لزمه نصف و مثل ثمن، این کفایت میکنه در صیغه، نصف مثل ثمن هم به عهده او میافتد که بدهد. توجه به این لازم هست که اینجا با داشتیم، اشرک تو که به نصف، همین جا بله؟ چطور؟ خب میخواد کفا و لزمه نصف الثمن، نصف و مثل الثمن، این میخواد دیگه. ولو قاله، عرض کردم توجه داشته باشید که مثال به یه با و فا میخواییم فرق بینش بگذاریم. این که گفتیم کفا و درسته با بود، یعنی گفتیم اشرک تو که به نصف، ولی اگر گفت که اشرک تو که فن نصف، اگه این رقم بگوید، این اشرک تو که فن نصف اصلا یه چیز دیگریه، کاری نداره به اشرک تو که به نصف. اشرک تو که فی نصف معناش اینه که تو نصف این، تا تو را شریک قرار میدم، یعنی یه نصف خالصان مال خودم، یه نصف دیگرش تو در او شریک هستی. وقت این بر میگرده به چه چیز؟ این بر میگرده دست کم به ربع، یعنی سه چهارم مال خود من، یه نصف خالص مال خود من، از نصف دیگرم باز نصفش مال من، در نصف تو را شریک قرار دادم. ای غیر از اینه که بگم تو را به نصف شریک قرار دادم، به نصف شریک قرار دادم یعنی نصف مال من نصف مال تو، اما در نصف تو شریک هستی. در نصف شریک هستی این معنیش که یه نصفش مال خود منه به تنها، در نصف دیگر تو شریک هستی. اینه که میفرمان ولو قال اشرک تو کف نصف کان له ربع، این برای مشتری چقدر ثابت میشه؟ ربع ثابت میشه. ربع که ثابت شد چقدر پول باید بده؟ پولم یک چهارم را باید بده قهرن. اگه 100 تومان خریدن 25 تومان باید بده. الا ان یقول، بله همین مثالی که فی داره اگر یه قرینه بعدش بیاره که از اون قرینه ما کمک بگیریم و فی نصف را همین معنای به نصف براش بکنیم، یعنی نصفش مال من نصفش مال تو، اون قرینه اینه الا ان یقول به نصف ثمن، اگر بگه اشرک تو که فی نصف اما به نصف ثمن، اگه این گفت این قرینه میشه که نصف ثمن مخواه بگیره، منوشه نصف مبیعم به او واگذار کرده است. این بحث تمام شد. الان اینجا چند تا مثال داشتیم که خوندیم تا حالا؟ این چهار تا مثال داشتیم. مثالی در متن داشتیم، اون یک. مثالی بعدش داشتیم که ولو قال اشرکت که به نصف. مثالی هم بعدن داشتیم که ولو قال اشرکت که فی نصف. مثالی هم داشتیم که الا ان یقول اضافه بکنه. این چهار تا حالا داشته باشید. بله شرک تو که فی نصف، بله بعید نیست که اون فی از در اونجا بیاد، مگر اینکه ظاهر کلام ایشونه که این مال باب افعالشه که اینطوره. و بله یعنی با تعبیری که اعم خصوص نصف شامل نمیشه، اگه گفتیم که خصوص نصف نیست، هر مقداری که داد به همون سهم، و وقت کلمه تشریک هم اصطلاحاً معناش نصف نباشه، اگه معناش اصطلاحاً نصف نیست خب بله فرق بین با و فا بالاخره اونجا با و فی اونجا هست. ولو لم یبین الحسه، حالا آمدیم مثلا حسه را بیان نکرده، ثلث ربع نصف هیچ، کما لو قال فی شیء من، گفت در یه چیزی از این مبیعی که ما داریم شما شریک، فی شیء منه او اطلقه، یا این که حتی همین فی شیء انش هم نگفت، گفت که بعتو که، خب بعتو که چقدر آخر، هیچ نگفت او اطلقه. اینجا بطله للجهل بالمبیع، چون جهل به مبیع هست. و یحتمل حمل الثانی علی التنصیف، احتمالم داره که ثانی را حمله بر تنصیف بکنیم. بله حالا همین را بخواستم عرض کنم که فقط گفته شرک تو که، چون بحث تشریک دیگه، گفته شرک تو که یا اشرک تو که، دیگه نگفته در چه، یا گفته که شرک تو که فی شیء من، اینجا هر دوش میفرمان باطل. و یحتمل حمل الثانی علی التنصیف، احتمالم داره که مثال دویم را حمله بر نصف بکنیم، یعنی اگر گفت شرک تو که به طور اطلاق که دیگه هیچی نداشت، همین شرک تو که، این بعید نیست که عرف نصف ازش بفهمه، وقتی که یک کسی را شریک قرار میدن در یه چیزی و اسم نمیبرن، این به نظر عرف متبادر در نصف هست، یعنی من و تو با قدر هم اینجا داریم، این ظهور شرکت در نصف بعید نباشه. و یحتمل حمل ثانیش بر تنصیف. بعد میفرمان که این تشریک نه اینکه حالا یه ماهیت جدایی داره و یه هیولا جدایی هست از بی، نه، همونه، تشریک همون بی است. حقیقت تشریک اینه که جزء مشاعی را به سرمایه ای که مربوط به خود اون جزء مشاع هست واگذار میکنیم به طرف، نه اینکه غیر از بی هست و غیر از ماهیت بی هست و یه چیز جداگانه و هیولای جدایی هست غیر از بی، نه. و هوه ای تشریک فی الحقیقه بیع الجزء المشاع برأس المال، بی میکنه یه جزء مشاع را، نصف، ثلث، هرچی، به سرمایه که مال همین جزء مشاع هست، خب این بی است دیگه. لکنه چیزی که هست، اگه تا حالا هی اسمش را یه چیز دیگری گذاشته بودیم، این برای خاطر اینه که با صیغه شرکتو هم میشه بخونی، با صیغه اشرکتو هم میشه بخونی، و الا نه اینکه یه چیز جدایی هست. لکنه یختص ام مطلق البی، فرقی که داره، اختصاصی که داره از مطلق بی به این هست که به صحتهی به لفظه، یعنی به خود لفظ تشریک هم میشه بخونی و الا سایر بیها به تشریک نمیشه بخونی، این میشه بخانی، ولذا جدا اسمش گذاشته اند. الفصل الثامن فی الربا بالقصر. ربا نیست که مثل صحرا الف ممدوده داشته باشه، الف مقصوره داره، ربا. الف ربا بدل از واو هست، یعنی اصلش از ربوه گرفته شده، ربا یربو ربوتن، در قرآن مجید هم داریم به ربوتن، ربوه یعنی جایی که میاد بالا، تلی، برآمدگی هایی که در زمین هست یا چیز دیگری که بالا بیاد، اینا اسمش ربوه هست. اون وقت در باب ربا از نظر اینکه یه طرف بالا میخواد بیاد، یه طرف مثلا 3 کیلو گندمه، یه طرف 3 کیلو و نیمه مثلا، اون ربوه داره، یعنی بالاتر میخواد بیاد، از این نظر کلمه ربا به کار برده شده. و الفه بدلون من واو. خب حالا ربا کجا هست که حرام هست؟ ربا در متجانسان مکیل و موزون هست، در صورتی که بیع باشه. ربا، ربای معامله‌ای داریم، ربای قرضی هم داریم، دو جا ما بحث ربا داریم، یکی در کتاب دین، اون بعدن میاد، اون اسمش میذاریم ربای قرضی. ربای قرضی در مکیل، موزون، معدود، در همه چیز اون هست و حرامه. ربایی که ما حالا میخونیم ربای معاوضه‌ای و معامله‌ای هست، یعنی معامله میخوان بکنن، خرید و فروش هست، نه قرض هست. اینجا شرایطی داره غیر از مسئله ربای باب قرض. خب حالا اونی که مربوط به باب بیع هست اینه که در باب بیع اگر مکیل باشن یا موزون باشن و متجانس هم باشن، یه جنس باشن، عرض شود که در این صورت اگر یک طرفش بخواد زیادی بگیرد، اینجا میشه ربا و ربای محرم میشه، از گناهان کبیره میشه، اونم از کبیره های خیلی غلاظ و شداد. ولی در باب عرض شود که ربای قرضی، اونجا نه، اونجا این مسئله که باید ربایش مکیل و موزون باشه، به شرط مکیل و موزون داشته باشد، نیست. اونجا در معدودش هم ربا هست، ولی در باب بی نه، در معدود ربا نیست، در مکیل و موزون ربا هست. پس و موردهو ای محل و ورودهی المتجانسان، مثلا تخم مرغ اگه قرض بده وقتی معدود هست و بعد بخواه 11 تا بگیره، حرام نیست، در باب اونجا حرام نیست. ولی اگه بفروشه 10 تا تخم مرغ بفروشند به 11 تا، اونجا میشه حرام. ای محل و وروده المتجانسان اذا قدره، برعکس چرا هم گفتیم، در صورتی که در باب بیع بیات حرام نیست، در باب بی معدود حرام نیست، ولی در باب بل قرض حرام هست. اذا قدر بالکیل او الوزن، متجانسان باشند، مقدر به کیل و وزن باشه، و زاد احدهما، یکیشم زیادتر بخواد گرفته بشه. حالا این زیاده دو رقم هست، یه وقت زیاده عینی است، یه وقت زیاده حکمی. زیاده عینی اینه که مثلا 3 کیلو گندم میده به 3.5 کیلو میگیره، همین حالا 3 کیلو و 3.5 کیلو، خب این معلومه که یه طرفش زیاده هست، زیاده عینی. ولی یه وقت زیاده حکمی است، مثل این که 3 کیلو گندم با 1 ماه مهلت میگیره 3 کیلو گندم میده، 3 کیلو گندم بالاخره جا به جا شده، ولی در عین حال یه طرف یه چیز دیگری هم به دستش آمده و اون مدت مهلت 1 ماه دیگه میخواد بده. الان این کسی که 3 کیلو گندم فقط میخواد 1 ماه دیگه بدهد، 2 چیز گرفته، هم 3 کیلو گندم گرفته، هم مهلت 1 ماه را گرفته، و بعد از 1 ماه فقط چی میخواد بده؟ 3 کیلو گندم میخواد بده. اینه که این زیادی هم که اسمش مهلت است، اسمش عجل است، موجب ربا میشه و همونطوری که سابقا عرض کرده ایم، عرض شود که للعجل قسطون من السمن، خود این مدت ارزش داره در بازار و پیش عرف، وقتی که ارزش داره پس همین موجب ربا میشه. او باب قرض دیگه، در باب قرض، بله در باشه، در باب قرض بالاخره شارع اشکال کرده، در باب اینجا اشکال نکرده، در معدودش فرق گذاشته. بله خب فایده نداشته باشه، ما نمیخوام یه فایده باید داشته باشه. عرض شود که ان الاخر و زاد احدهما ان الاخر قدرن ولو بکونهی معجلن، یعنی ولو این زیاده به اینه که مدت داره، همین مقداری که مهرت داره، همین موجب ربا میشه و جائز نیست. شاید سابقا عرض کردیم که در محلی پولی را قرض داده بودند به کسی، اون پول قرض دهنده یه آدمی بوده که از نظر ظاهر مقدس و مؤمن و خوب، ولی که مسئله نمیدونسته، گفته بود من پول قرض میدم به شرطی که شبهای جمعه برای پدر من یه سوره یاسین بخونید. خب اونم قبول کرده بوده، کسی هم می‌خواسته حج مشرف بشه و این پول قرض کرده بوده و همه شبای جمعه هم می‌خواسته سوره یاسین بخونه. یه مقدار که خونده بودن اون میت را خواب دیده بودن که برای میتی می‌خونه، داد و فریاد که این سوره یاسین برای من نخونید، نخونید که من عذاب میشم. بعد که سوال کرده بودن گفته بودن خب همین رباس دیگه، پول قرض داده در برابر 1000 تومان، مثلا 1000 تومان قرض داده با خوندن سوره یاسین، خب همین حرام، همین ربا هست. و تحریمه مؤکد، حرمتش خیلی تأکید شده، و هو من اعظم الکبائر، از اعظم کبائر هم هست. و درهم و من اعظم و وزرن من 70 زنیه به فتح اولیه و کسره، کلها به ذات محرم، یک درهم از او بزرگتر از گناهش از 70 زنا که زنیه میشه بخونی، زنیه هم میشه بخونی، که تمام اون هم به ذات محرم خود انسان باشه. رواه و حشا مبن سالم ان صادق علیه السلام. فرق نیست بین این که تاجر ابتدای به این حرف کرده باشه، او رفته باشه میخواد بکنه، میخواد بگه این خریدم 1000 تومان به شما میدم 800 تومان، خب اینجا باید راست بگه، همین خصوصی دیگه. ول این بود که المتجانسان باید متجانس باشن، همجنس باشن. این همجنس بودن یعنی چی؟ همجنس بودن معناش اینه که این الفاظی که در لغت داریم و قرار داده شده برای موجودات، همین لفظهای لغوی بر هر دوش صادق باشه. مثل اینکه گوشت هست، گندم هست، نخود هست، این اسمهای لغوی انواع صادق بر هر دوش باشه. همقدر که اسم لغوی انواع بر هر دوش صادق آمد، ما این رو اسمش میذاریم همجنس. همجنس اینجا نه معناش جنس منطقی هست، نه معناش اینه که اون گیاه هست اینم گیاه هست، اون نبات هست اینم نبات هست، این نه به این وسعت بالایی، نه، باید بیاریمش پایین تر. الفاظی که برای انواع وضع شده که انواع در تحت جنس هستند، مثل خرما، نخود، کشمش، این الفاظی که پایین تر هست از جنس خاصی که خیلی وسیع هست، این جنس منظوره. وضابط الجنس هنا یعنی غیر از منطق، ما دخل تحت لفظ الخاص، هر چیزیست که داخل بشه در تحت لفظ خاصی که قرار داده لغت برای این صنف و برای این اصناف، لفظ خاص خودش داره. مثلا شما ملاحظه کنید کلمه حیوان با کلمه بقر و ابل و غنم، کلمه نبات با گندم و جو و نخود و برنج، خب کلمه نبات همش رو شامل میشه، کلمه عرشوت که حیوان همه اونها رو شامل میشه، ولی ما او را نمیخواییم. ما نمیخواییم بگیم شتر و الاغ مثلا یه نوع هستن چون لفظ حیوان بر هر دوشون صادق میاد، نه، به اون وسعت نه. این رو بیارید پایین تر، ابل عرشوت که پایین ترمون هست، بقر پایین ترمون هست، غنم پایین ترمون هست در حیوانات، خرما، گندم، نخود، اینا پایین ترمون هست، در این الفاظ خاص یکی باشند. ما دخل تحت لفظ خاص، مثل خرما، زبیب، لحم، همه اینها به این عناوین باشند. مثلا دو تا خرما، دو طرف کشمش، دو طرف گوشت، اینطور. فتمر و جنس لجمیع اصنافه، طبق این حساب ما اسم تمر میذاریم جنس، ولو وقتی کلمه تمر را میبریم در منطق اسمش نوع است، چون در تحت او افراد متفقت الحقیقه هست نه مختلفت الحقیقه، ولی ما اینجا اسم اینا را میذاریم جنس، یعنی نوع. فتمر و جنس، اما لجمیع اصنافه، اونی که در تحت نوع واقع میشه اصناف هست دیگه، مثل کلمه انسان نوعه، اصناف دیگه حالا رنگ‌های مختلف و ایرانی و غیر ایرانی و عرب و عجم و اینها همه صنفش هستن، ایمانی نداره. زبیب جنسون کذالک، یعنی لجمیع اصنافه. چیزی که هست اینجا یه استثناء داریم و اون هنت و شعیر هست. هنت و شعیر در باب زکات دوتا هستن، اگر شما خرمن گندم داری، خرمن جو هم داری، نمیگن نصاب گندم و جوتون رو هم رفته در نظر بگیرید، اگر رسید به نصاب زکات همش را بدید، ولو گندمتون به نصاب نرسیده باشه، جو به نصاب نرسیده باشه، اونجا ایران نمیگن. ولی در باب ربا هنت و شعیر یه جنس است، یعنی اگه یه طرف هنت هست یه طرف شعیر هست و میخوان به هم بفروشن 3 کیلو گندم مثلا به 3 کیلو و نیم جو، این درست نیست. برای خاطر چه؟ چون جنسون واحد. والهنتت و شعیر هنا، یعنی غیر از باب زکات، جنس واحد است اینجا، ربا درش میاد، ولو این طرفش گندم اون طرفش جو هست، ولی که این اشکال هست. بله؟ نه، کلمه زبیب نه، او سابقا هم داشتیم که اشکال داره دیگه، زبیب و انگور. لدلا، بله، فل مشهور اینا یکی هستند، و ان اختلفا لفظن و اشتملا الا اصنافن، ولو اینکه کلمه هنت با کلمه شعیر اختلاف لفظی داره، علاوه بر این اصنافی برای جو هست، اصنافی برای گندم هست، گندم ها مختلف هستن، جو ها مختلف هستن، بعضی از جو ها هستن که دو تا مغز توی پوست هست، بعضی گندم ها هستن نوع دیگری هست، کشیده، کوتاه قد، اینا اصناف داره، ولی در عین حال این یه جنس در اسلام برای ربا به حساب آمده. و ان اختلفا لفظا و اشتملا الا اصناف، لدلالت الاخبار صحیحه علی اتحاده ما. اینجا روایات صحیح اثبات وحدت کرده بین اینها در مسئله ربا. الخالیت عن المعارض، اونم روایات صحیحه ای که معارض نداره، پس وقتی که معارض نداره مسلم حکمشون یکیست. و فی بعضها ان الشعیر من الهنته، در بعض روایات مضمون اینه که شعیر از هنته هست، یعنی این جزء او هست مربوط به او، دوتا نیستن. ان الشعیر من الهنته. بعضی آمدن گفتن که آقا ما 6-7 تفاوت بین هنته و شعیر داریم، وقتی 6-7 تفاوت بینش داریم چطور بگیم اینها واحد هستند و جنس واحد هستند؟ حالا بشماریم تفاوت ها. گفتن اولا اینا صورتن با هم دیگه فرق دارن، رنگ جو با رنگ گندم اینا با هم دیگه فرق دارن، دو تا رنگ هست، این مال صورت، شکلشون با هم فرق داره، طرز ساختمان جو از نظر طول و عرض و عمق با طرز ساختمان گندم از نظر طول و عرض و عمق این فرق داره با هم دیگه، حجمش با هم دیگه فرق داره. این هم از نظر شکل. صورت را مربوط به کیف بگیرید مثل رنگش و اینها، شکل را مال طول عرض و عمق بگیرید، این دو تا فرق. سیوم عرض شود که لون اینها با هم دیگه فرق داره، صورت لون درش هست، عوارض دیگر هم درش هست، کم و کیف و وضع و عین، این چند چیزی که از عوارض میشمارن، عوارض نهگانه که در فلسفه میشمارن، که یکیش کیف هست، وقتی همه اونها باشه یا چند تای اونها باشه میگیم صورت. لون به تنها را وقتی که حساب بکنیم و رنگ به تنها جدا اسمش میبریم، میگیم لون به تنها، و الا کم و کیف و وضع و عینه و له و متا و همه خصوصیات، یعنی یه چیزی با زمان با مکان با رنگ اینا رو هم رفته اگه حساب بکنیم غیر از طول و عرض و عمق، اون را اصطلاحا بهش میگیم صورت، ولی خصوص رنگ را اگه حساب بکنیم اون اسم خاصی داره که بهش میگیم لون. پس در صورت لون افتاده، ولی وقتی که با عوارض دیگه همراه هست، ولی لون به خصوص که حالا اینجا ذکر شده خصوص رنگ منظوره، قهرن کلمه صورت مثالش برای عوارض دیگر غیر از طول و عرض و عمق میشه. صورتن و شکلن و لونن و طعمن، اینا مزهشون با هم فرق داره، مزه جو یه چیزه، مزه گندم یه چیز دیگریه. ادراکن یعنی تصورن، شما وقتی که تصور گندم میکنی تصور جو کردی؟ نه، اینا تصورن هم جدای از هم هستن. حسن یعنی اگه یه دانه گندم بگذارن تو دست یه نابینا، یه دانه جو هم بذارن تو دستش، یه از نظر حس لامسه با هم فرق نداره، دست که میماله دانه گندم نر، دانه جو مثلا زبر و خشونت داره. خب پس حسن یعنی لامستن، اینا با هم فرق دارن. و علاوه اسم، خب در لغت اون یه اسم داره، اونم یه اسم دیگری داره. خب این همه تفاوت، وقت ما بیم بگیم اینا یکی هستن، میفرمان بله، برای خاطر این که وقتی ما روایت صحیح داریم، ما که نمیخوایم بگیم اینا یک عرشبت سنفن، نمیخوایم بگیم یه نوعن از نظر خلقت، این رو که ما نمیخوایم بگیم. شما اینا رو هرچی حساب میکنید از نظر خلقت درستش میکنید که خلقتا اینا دوتا هستن، خب باشه حالا 10 دیگه هم درست بکنید بیشتر اختلاف درست بکنید، ولی شارع فرموده حکم ربا در این دوتا یکیه، یعنی این طرف و این طرف یه گندم و جوام هست، من حکم ربا را میارم، حالا بله اون مختلف، اگه شارع فرموده و فرش و آهن رباشون یکیه، حکم ربا دارن، خب ما میگفتیم که یعنی فرش و ربا یکی هستن، نمیخواییم که بگیم یکی هستن، میخواییم یه حکمشون یکیه. پس این که فرموده شده است که فدع و اختلافهما نظرن الاختلافهما صورتن و شکلن و لونن و طعمن، این که گفتن اینا اختلاف دارن، صورتشون با هم اختلاف داره، عوارضشون با هم فرق داره، شکلشون یعنی خصوص طول و عرض و عمقشون با هم فرق داره، رنگشون با هم فرق داره، طعمشون با هم فرق داره، ادراکشون با هم فرق داره، حسن اسمن اینا غیر و مسموعن، اینها قابل شنوایی نیست. نعم هما فی غیر ربا کز زکات، بله در غیر ربا مثل باب زکات اونجا جنسان هستن، اونجا کسی نمیگه نصاب گندم و جوت رو هم حساب بکن اجماعا. و لحوم تابعتون للحیوان، مسئله دیگر اینه که گوشتها تابع حیوانش هستن. تا ببینیم گوشت چه حیوانی هست، ممکنه گوشتی با گوشت دیگر ربا درش باشه ولی گوشتی با گوشت دیگر ربا نداشته باشه، این بره خاطر اینه که گوشت چه حیوانی باشه. فلحم الزعن والمعز جنسون، اگه گوشت این طرف گوشت میشه هست، گوشت اون طرف گوشت بز هست، ما ربا درش میدونیم و حرام میدونیم. چرا؟ بره خاطر اینکه هم لحم این طرف و هم لحم اون طرف اسم غنم برش صادقه. غنم این اسم نوعشه دیگه، گوسفند. میش گوسفند است، بز هم گوسفند است. ولیکن اگه این طرف گوشت میش باشه، اون طرف گوشت شتر مثلا باشه یا گوشت گاو باشه، نه این ربا بینش نیست، چون اسم حیوان اون طرف بر این طرف صادق نیست. فلحم الزعن والمعز جنس لشمول الغنم لهما، اسم خاص این دوتا غنمه. ولی والبقر والجاموس جنسون، بقر با گاو میش اینا هم یه جنس هستن، یعنی اگه این طرف گوشت گاو اون طرف گوشت اشراک گاو میشه اینم یکیه. ولیکن گوشت گاو و گاو میش با گوشت زعن و مرد دوتا هستن، بینشون ربا نیست، اونا یه جنس جدا میشن. والعراب والبخاتی جنسون، شطوری که بهش میگن شطور عراب با شطوری که بهش میگن شطور بخاتی اینا یه جنس دیگری هستن. شطوری که عرب ها دارند معمولا یک کوهان داره، به اونا میگن عراب، یعنی شطور عرب. شطوری که مال خراسان هست معمولا دو تا کوهان داشته، این بخاتی بهش میگن، بختی ابل الخراسانی دو تا کوهان داشته. بعضی هم گفتن تفاوت های دیگری داره که قدر مسلم حالا این هست، اینا جنسن یعنی یکی هستن، اعراب و بخاتی حالاش ابل هست بالاخره، حالا دوتا کوهان داشته باشه یا یکی داشته باشه. ولی اعراب و بخاتی هم جنس با بقر و جاموس نیست، هم جنس با زعن و مرد هم نیست، گوشتشون اونجا ربا بینش نیست. ولا ربا فی المعدود، در معدود ربا نیست، یعنی در باب بیع، در باب بیع که بفروشند اونجا ربا نیست مطلقا الا اصح القولین. نعم یکره مکروه. ولا بین الوالد و ولده، بین پدر و فرزند هم ربا نیست، یعنی شرعا حرام نیست. خب بین پدر و فرزند که ربا نیست، یعنی چه پدر از فرزند بگیره و چه فرزند از پدر بگیره، ایشون میفرمان بله، فیجوز لکل منهما اخذ الفضل علی الاصح، هر کدامشون میتونن از دیگری زیادی بگیرن. پدر 100 تومن قرض میده، بعدا چیز میگم پدر یک من گندم میفروشه، همین الان یک من و نیم مثلا میگیره از پسرش، مانعی نداره، یا برعکس پسر از پدر میگیره مانعی نداره، اخذ فضل مانعی نداره علی الاصح. قول غیر اصح اینه که گفتند والد از ولد میتونه بگیره، ولی ولد از والد نمیتونه بگیره، بچه از پدر نمیتونه بگیره، ولی عکسش مانعی نداره، ایشون میفرمانن فرقی نداره. مسئله دیگر اینه که خب حالا پدر پسر با پدر بینشون ربا نیست، کدام پدر؟ اولا پدر، پدر خودش، شخص خودش، یعنی مادر را شامل نمیشه، باید پدر باشه. جد را هم شامل نمیشه ولو جد پدری باشه، این مسئله اختصاص داره به فرزند و پدر بلاواسطه، مادر خارج، جد هم چه جد پدری چه جد مادری هر دو خارج، فقط بین پدر و پسر بلافصل. ول اجود اختصاص الحکم به نسبی مع الاب، رضایی هم خارج، حالا او بعدن میاد. اجود اختصاص دادن حکم عدم ربا هست در مسئله نسبی، یعنی پدر و فرزند نسبی، مع الاب فقط با پدر، فلا یتعدا الیه مع الام، تعدی نمی شود به سوی ولد با ام، یعنی فرزند با ام این حکم را نداره. ولا مع الجد، که ما این که فرزند با جد هم این حکم را نداره، ولو للعب، ولو جد پدری خودش هم باشه، تا چه برسه به جد امی، اینها نه اشکال داره، اونا اشکال داره. کما این که گفتیم به نسبی، پس ولا الا ولد رضا، بچه رضایی هم اونجا ثابت نیست، ولو پدر بلا فاصله رضایش باشه، اقتصارا به رخصه الا مورد الیقین. این بره خاطر اینه که اختصار کرده باشیم در اجازه دادن ربای محرم به مورد یقین، مورد یقینه که پدر و فرزند بلافصل، همین مقدار. ما احتمال تعدی فی الاخیرین، البته در این اخیرین احتمال تعدی هست، اخیرین یعنی جد ابی و پدر رضایی، این دوتا احتمال هست که این حکم درش باشه. عرشبت که لإطلاق اسم الولد علیهما شرعن، چون شرعن اطلاق اسم ولد در اینجاها هست، پس باید که حکم ربا نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.